میهمان از در می آید، به شوق آشنایی با تو قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
گذر زمان شما را برمیگرداند به 42 سال پیش، به دفتر کهنه خاطرات دوران پیش از انقلاب اسلامی. چشمانت ورق میزند، این برگ ها را جان میگیرد و شمیم پیروزی انقلاب اسلامی را در درونت حس میکنی. به راستی عجب روزهای پرشوری بودند. زن و مرد، پیر و جوان و نوجوان و کودکانی در آغوش مادر و بر شانه های پدر در خیابان ها حرکت می کردند و موجی بودند ستور. در کنار این مردان مرد، زنان ایثارگر نیز حضور داشتند و یکی از آن زنان اینک در استدیوی برنامه حیات خلوت همراه ماست.
سال 1342 در شهر مقدس قم متولد شد. او فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی است. وی پس از اتمام دوره راهنمایی همزمان با ادامه دروس جدید در سال 1356 وارد مکتب توحید شد. پس از پایان سطح 3 سال 1366 وارد دانشگاه تهران شد و تحصیلاتش را در رشته زبان و ادبیات عرب تا مقطع دکترا ادامه داد. ریاست دانشگاه الزهرا از سال 1391 تا 1395، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، استاد نمونه کشوری، مترجم و پژوهشگر نمونه و استاد برگزیده جشنواره زن و علم، دکتر انسیه خزعلی.
سلام، خوش آمدید به برنامه حیات خلوت سرکار خانم دکتر خزعلی و با تبریک این ایام خدمت حضرت عالی و خانواده محترم. سرکار خانم دکتر، سوال آغازین من این هست که نسل امروز انقلاب چقدر نیاز به معلمان راهی داره که دانش رو با زندگی پیوند زدند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. حقیقتا همونطور که علم مشخصه و ممیزه بارز تفاوت انسان با دیگران هست و خداوند انسان رو که آفرید و خلیفت الله قرار داد به علم آدم الاسماء اشاره کرد و این مشخصه بارز رو به عنوان کمال او و به عنوان مسیر کمال او ترسیم کرد، طبیعتا ما نیاز داریم که این پیوند رو و این وجهه الهی رو گسترش بدیم و تعبیر ائمه ما این هست که العلم سلطان. اگر مجهز به علم بشیم و اگر بتونیم علم رو اون گونه که هست و در مرزهای اون بشکافیم و جلو بریم، قطعا میتونیم به توانمندی هایی برسیم و به عزتی برسیم و به خودباوری برسیم که نتونن به ما زور بگن، نتونن بر ما غلبه کنن و ما بتونیم راهگشای بسیاری از نیازهامون باشیم، مشکل گشای بسیاری از بن‌بست هایی باشیم و مسائلی باشیم که در جامعهمون وجود داره و دشمن همین رو به خوبی دریافته و به همین دلیل هست که تمام تلاشش رو میکنه که هم از توسعه علمی در ایران جلوگیری کنه و هم از پیشرفت های علمی ایران، پخش شدن و انتشار پیشرفت های علمی ایران جلوگیری کنه و هم با تحریم ها هر گونه که بتونه فشار بیاره که این علم ما تبدیل به ثروت نشه، علم ما تبدیل به تولید نشه، علم ما تبدیل به راهگشایی نشه. و ما وظیفه داریم، یکی از وظایف بزرگ و یکی از سنگرهایی که الان باید همه جوانهای ما مجاهدت کنند، جوان و پیر ما مجاهدت کنند که این سنگر رو حفظ کنند و قدم به قدم جلو برند تا ممانعت ایجاد کنند و قدرت دفاعی ما رو در مسائل علمی بالا ببرند تا دشمن نتونه سیطره پیدا کنه بر ما.
ویژگی های یک زن کامل مسلمان انقلابی از دیدگاه حضرت عالی، چون در خانواده رشد کردید که اساسا مبارزات انقلابی پیش از انقلاب اسلامی، پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن دوران گستردگی این فرهنگ وجود داشته، همواره حضور داشتید، از دیدگاه حضرت عالی یک بانوی کامل مسلمان انقلابی چه روی کردی باید داشته باشه؟ رفتارش بر چه اصولی باید متکی باشه؟
ببینید، زن به عنوان زن بودنش باید اون نعمتهایی که خداوند بهش داده و اون توانایی‌ها و استعدادهایی که در او به ودیع نهاده بتونه به بروز برسونه و بتونه شکوفا کنه همه اون توانمندی‌ها و استعدادهای بالقوه خودش رو. اینکه یک جهتی باشه زن و نتونه جامع الاطراف باشه، این یه نقص هست برای زن. نمونه های بارز و زیبایی که در تاریخ اسلام داریم مثل حضرت زهرا سلام الله علیها که همه جنبه های مختلف زن بودن رو به منصه ظهور میگذارند و این توانمندی رو نشون میدن، کفایت میکنه برای ما که بدونیم مسئولیتمون چی هست. یه تعبیری رو حضرت آیت الله خامنه ای دارن در مورد زنان و معتقد هستند که تو همه زمینه ها زنان باید پیشرفت کنن و زنها در زمینه‌های علمی و اجتماعی خودشون رو نشون بدن. ولی دو تا نکته رو ذکر می‌فرمایند که می‌فرمایند این دو تا بی‌بدیل هست و کس دیگری نمی‌تونه جای زن رو بگیره. یکی مسئولیتی که در خانه داره، مسئولیت مادری و همسری، که می‌فرمایند هیچ چیزی جایگزین نمیشه و هیچ چیزی نمی‌تونه اون نقش پررنگی که زن داره و مادر داره جای اون رو بگیره و این مسئولیت مهمی هست که نباید فراموش بشه. و دومین مسئولیتی که ذکر می‌فرمایند حساس بودن او و مداخله داشتن او در امور اجتماعی هست و اینکه بی تفاوت نباشه، این هم بی بدیله. لذا می‌فرمودند که در زمان جبهه نقش زنان بی بدیل بود، پشتیبانی زنان بی بدیل بود، در دوره انتخابات ها، در دوره های مختلف شرکت در اجتماعات، تظاهرات، انتخاب ها، هیچ کس دیگری نمیتونست جای زن رو بگیره و نمیتونه زن بگه به دلیل مسئولیتی که در خانه دارم این مسئولیت رو دیگری انجام بده. این دو نقش بی بدیل رو همیشه باید مد نظر داشته باشه و ببینه از چه راه ها و شیوه هایی میتونه اینها رو به بهترین وجهی ادا کنه.
حضرت عالی در دو سوالی که من پرسیدم، یکی پیرامون نقش دانش و پژوهش و تأثیرش در گستردگی نسل امروز انقلاب، ادامه روند رشد انقلاب اسلامی صحبت فرمودید که از علم و سلطان فرمودید، سپس راجع به ویژگی‌های یک زن کامل مسلمان انقلابی هم صحبت کردید. شما در طول دوران تحصیلتون کارنامه‌تون نشون میده که همواره درخشان ظاهر شدید. دانشجوی نمونه بودید، استاد نمونه بودید، پژوهش داشتید، بیش از 50 پایان نامه رو مشاوره کردید، همکاری داشتید، رتبه نخست جشنواره زنان پژوهشگر بانو پروین اعتصامی رو به خودتون اختصاص دادید، استاد برگزیده جشنواره زن و علم در سال 98 بودید که عمری هم از آن نمیگذره و استاد نمونه کشوری در دهه 90. تمام اینها یک علت داشته. آیا فرزند یک آیت الله بودن نقش داشته یا اینکه خودتون با تلاش به اینجا رسیدید؟
ببینید، متاسفانه یکی از مسائلی که در جامعه گاهی اوقات مطرح میشه و ظلم هست، این هر چیزی از وقتی به حد افراط و تفریط برسه و از حد تعادلش خارج بشه، ظلم هست به یکی از دو طرف، حالا یا به جامعه یا به اون افرادی که در جامعه مشغول به کار هستن. نه، من نگاه رو قبول ندارم. در همه موارد ممکنه سوء استفاده هایی شده باشه از موقعیت های پدران، ولی خیلی جاها خلاف این هست. خیلی از مسئولین این گونه نیست که فرزندانشون بخوان این گونه عمل بکنن و خدا رحمت کنه پدر من از کسانی بودند که هم توصیه می‌کردند که این نگاه نباشه در ماها و هم به هیچ وجه برای کسی سفارشی نمی‌کردند. خب به حمدالله کارنامه بنده مشخصه، در همه دوره ها رتبه اول بودم در دانشگاه به لطف خدا الحمدلله، و گاهی اوقات من در مسابقات دانشگاه به دلیل همین حب و بغض ها، چون می دیدم یا نگاه حال بستگی داره که چه جناحی حاکم باشه، یا نگاه به نفع هست یا نگاه به ضرر هست. اگر به ضرر باشه ممکنه اعمال نظر بشه، اگر به نفع باشه ممکنه توجیه بشه که یا گفته بشه به دلیل اینکه جناح حاکم همراه او بوده این گونه شده. من خیلی از مسابقات رو با نام مستعار شرکت میکردم، حتی وقتی میرفتم برای تحویل جایزه میگفتن نه این مال شما نیست و شما باید کارت شناسایی بیاری و این نام با نام شما هماهنگ نیست. خب به حمد الله در اکثر مسابقاتی هم که شرکت داشتم رتبه های اول تا سوم رو داشتم. البته اینا لطف خدا بوده، ولی میخوام عرض بکنم که با یک چوب راندن و یک حکم واحد دادن صحیح نیست. ما خیلی موارد سالم در جامعهمون داریم. خب طبیعتاً سالم ها نمایان نمیشن و اون چیزهایی که معمولاً مشکل دارن خیلی رو میان و دیده میشن، و خب دشمن هم تلاش داره که اونها رو بزرگ کنه و روش تبلیغ بکنه. نه به لطف خدا دوره‌ای هم که مسئولیت داشتم، تلاشم این بود که به هیچ وجه هیچ گونه سفارشی و هیچ گونه استثنایی رو قائل نشم برای هیچ کس، و این یکی از اصول اولیه‌ای بود که با مسئولین و کسانی که با من کار میکردن شرط میکردم که باید عین مر قانون و اون چیزی که عدالت حکم میکنه در مورد همه و به صورت یکسان دیده بشه.
شما در بیاناتتون از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یاد کردید، همچنین حضرت زینب همواره به عنوان یک چراغ راه برای شما بوده. پس از شهادت برادر بزرگوارتون خیامی رو نوشتید، نامه ای رو نوشتید که هم کوران انقلاب به عنوان پیام خواهر شهید تکثیر در شهرهای مختلف انجام شد. کمی راجع به اون بفرمایید، اصلا قصه‌اش چه بود تا شنوندگان ما بدونن شما در اوان پیروزی انقلاب اسلامی چگونه در صحنه حضور داشتید و نقش خودتون رو به عنوان یک دختر انقلابی بازی کردید.
خب ممنون از شما که اون یادآور اون خاطرات هم شیرین و هم گاهی اوقات تلخ و پر اندوه برای من بودید. ببینید خب شاید من خیلی سنی نداشتم زمانی که قبل از انقلاب 13-14 سال داشتم، ولی همون زمان هم یادم هست می آمدن خب گروه های مختلف و بعضی از حتی همین گروه هایی که حرکت مسلحانه داشتن به من پیشنهادهایی می دادن و خیلی ما سعی میکردیم با دقت با هر کسی همکاری نکنیم، چون متوجه بعضی از انحرافات تو گروه های مبارز شده بودیم. بعد از شهادت برادرم که خب ایشون دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد بود و فقط برای 40 تبریزی ها خودش رو به سرعت رسوند به قم و با روحی خاصی که کاملا مشهود بود داره برای چه حرکتی میره. یادم هست که موقعی که میخواست بره گفت، چون پدرم هم فراری بودن دنبال دن و ساواک چند بار مراجعه کرده بود و میخواست بگیره ایشون رو، این هرچی که داشت مدارک شناسایی و هرچی که داشت زمین گذاشت و گفتش این مسیری که میرم معلوم نیست برگشت داشته باشه و میخوام منو نشناسن و من رو نگیرن و نگه ندارن که تا پدرم رو به عنوان گروگان بگیرن و تا پدرم خودشون رو معرفی کنن. و تعبیری که داشت این بود که چقدر حیفه که این مسیر رو کسی به خاطر اینکه دیگران براش کف بزنن و تحسینش بکنن بره، این مسیر باید خالص باشه و فقط برای خدا در این مسیر حرکت بکن. که خب بعد از اینکه ایشون شهید شد به دلیل همین که شناسایی هم نداشت، بعد ایشون رو بردن سرخونه تهران و تا 4-5 روز هم ما میگشتیم بیمارستان ها و جاهای مختلف دنبال ایشون و پیداشون نکردیم، تا بعد دیگه به واسطه یک کسی که از همکلاسی های خواهرم بود و همسرش مسئولیتی داشت تونستیم ایشون رو پیدا کنیم. همون زمان هم که شناسایی شدن این نگاه رو ما داشتیم که خب اگر یه همچین سعادتی نصیب ما بشه، ما باید اون حرکت زینبی رو پس از شهادت ایشون داشته باشیم. و یادم هست وقتی که اون فرد تلفن رو گرفت، من منزل خواهرم بودم و به خواهرم خواست خبر بده که این شناسایی شده با اون مشخصاتی که شما گفتیم در سردخانه تهران هست، خواهرم شروع به گریه کرد. مادرم تلفن رو گرفتن، گفتن به من بگین هرچی که هست، من به مادرش نمیگم، و اون به طور کامل توضیح داده بود. و بعد از اینکه تلفن رو گذاشتن سجده کردن، گفتن خدا رو شکرت که قربانی من رو پذیرفتی.
واسه خاک ایران سپر شد بدن که این خاکو هیچ وقت به دشمن ندن. ببین مادرایی که ایستادن و واسه بچه هاشون بلند دست زدن، واسه خاک ایران سپر شد بدن که این خاکو هیچ وقت به دشمن ندن. ببین مادرایی که ایستادن و واسه بچه هاشون بلند دست زدن.
این دقیقا من اون صحنه یادم اومد که انشاءالله ما داریم در این مسیر، این عاشورایی که پیش اومده حرکت میکنیم، که حضرت زینب سلام الله علیها فرمودند که اللهم تقبل منا هذا القربان، این قربانی رو از ما قبول کن. و فکر میکردیم و حقیقتا هم همین بود، زنان ما همه به عنوان یک حرکت زینبی لازم میدونستن بر خودشون که این پیام رو برسونن. ولی زا در متنی که تهیه شد، خدا رحمت کنه شهید کرمی خیلی تو این بخش کمک کردند، خطاب به حضرت زینب بود و خطاب به امام حسین علیه السلام بود که اونجا خطاب کردن و عنوان این بود که حسین جان تو شاهد باش، چون حسین ما هم در هم نام امام حسین علیه السلام بود، هم تاسوعا به دنیا اومده بود. حسین جان تو شاهد باش، حسین ما پیروی از تو را از هم نامی تا همگامی و از هم اسمی تا هم رسمی دلاورانه ادامه داد. خب متن خیلی مسجع بود و خیلی زیبا نوشته شده بود و خیلی تأثیرگذار بود. یا مثلا مهسای مختلف کربلا رو مقایسه با انقلاب کرده بودم و در اونجا ذکر کردم، اما تو زینب عزیز شاهد باش که اگر پیکر حسین تو پایمال سم ستوران شد، پیکر حسین ما پایمال چکمه دشخیمان، و همینطور تا اینکه حسین تو رو اینجوری بردن، حسین ما رو اینجوری بردن، اما در اون روز کسی از تو طلب پول سلاح نکرد و از ما پول گلوله طلب میکنن. و خیلی تاثیرگذار بود، به حمد الله نوارش تکثیر شد و در همه شهرها پخش شد. یادم هست که همون موقع شهید مطهری گفته بودن خیلی گریه کرده بودن برای اون نوار و تحسین کرده بودن و خدا رو شکر میکردیم. تو مراحل مختلف هم سعی میکردیم هر جا اجتماعی هست، در حرمها، در موقعیت‌های مختلف، این پیام رسانی انجام بگیره. حتی با گروهی از خانواده‌های شهدا جمع می‌شدیم، می‌رفتیم دیدن مراجع. اون موقع آقای شریعت مدار بود، دیگر مراجع می رفتیم و سعی می کردیم که این بیداری رو برای اینها داشته باشیم. خب بعضی می گفتن صبر کنید، الان شرایط نیست و خیلی عجله نکنید، انشاءالله به پیروزی می رسیم. و بعضی هم نه، خیلی پشتیبانی می کردن و گاه نامه می دادن، به مسئولی نامه می دادن و از افراد مؤثر می خواستن که در این زمینه همراهی و همگامی داشته باشن.
حضرت عالی همون فرزندی هستید که سرباز امام بودید و پیشبینی حضرت امام بود که سربازان من سالها بعد خودشون رو نشون میدن. سال 1342 در سالی که حضرت امام قیام خودشون رو رسمی کردن به دنیا آمدید و در تلیعه 57 سربازی از سربازان امام خمینی شدید که با قلمتون، حضورتون، حرکتتون فرهنگ انقلاب رو به دیگران انتقال دادید. من هم در همون دوران به یادم میاد پیامی که از سوی شما منتشر شده بود، ما هم در تهران شنیدیم، این نامه رو خواندیم، صداها رو شنیدیم و درک کردیم و اکنون روبروی شما قرار گرفتم، کسی که آفریننده این مسئله بوده. از مادر بزرگوارتون گفتید میخواهم برگردم به لحظات تولد و روزهای تولد شما.
من فرزند ششم خانواده بودم
و کلنشم فرزند در خانواده آیت الله خزعلی بزرگ داشتند.
9 فرزند که یکی از فرزندان شهید شده و 8 فرزند.
خود شما هم ظاهراً 4 فرزند دارید، درسته؟
بله.
خدا حفظتون بکنه، سایتون بر سر
شما
مستقیم.
این مطلبی که شما میفرمان، من گاهی اوقات به شوخی این صحبت امام که پخش میشه میگم امام داره ما رو میگه ها، ما اون موقع تو شکم مادرم بودیم. اتفاقا مادرم وقتی که باردار بودن سر من، ظاهراً خب خیلی میامدن ساواک میامده دنبال پدرم و از این در به اون در سعی میکردن با همون وضعیت بارداری برای فراری دادن پدرم تلاش میکردن، چون دیگه بعد از خرداد 42 بوده، خب منم تقریبا تو زمستون 42 به دنیا اومدم و بعد از اون دائما مادرم در این فداکاری ها بودن و من خیلی خاطره دارم از پشت زندان رفتن های مادرم و حتی گریه هایشون که سعی میکردن اینها رو ما نبینیم. و خاطرم هست که
خدا روشون خیلی رحمت بفرمایند، یادآوری اون روزها قطعا هم پرشکوه هم اندوهبار و حال شما قابل درک است. سرکار خانم خزعلی بزرگوار فرزند یک خانواده انقلابی بودند، تبعاتی هم دارد. بر صورت همون که فرمودید وقتی زمان خبر شهادت برادرتون رو به مادر دادن و با آرامش و تعنی شنید و سجده شکر به جا آورد و گفت وظیفه‌ام رو به درستی انجام دادن، نشان دهنده این هست که کاملا آگاهانه فرزندانشون رو پرورش دادن. شیوه پرورشی و تربیتی مادرتون چگونه بود؟ چون سالهای زیادی رو پدرتون در کنارتون نبودن به واسطه زندان و فرار و فعالیت‌های انقلابی. کمی از مادر بزرگوارتون بگید که در این روزها خوب هست یاد کنیم از معلمانی که نام مادر رو بر دوش دارن، بر ذهن، بر قلب خودشون دارن.
ایشون با شرایطی که داشتن و حقیقتا عمدتا مسئولیت زندگی به عهده ایشون بود، چون دائما پدر من در سفر بودن یا زندان یا تبعید یا تبلیغ، یعنی دائما میشه گفت در اکثر مواقع مسئولیت های عمده به دوش مادر بود و با صبوری سعی میکردن خیلی از اینها رو و با باوری که داشتن تحمل بکنن و تلاش کنن که ما خیلی متوجه نشیم و خیلی به ما فشار نیادن. که عرض کردم ما مثلا در مسیر زندان از صدای مادر پوشیه میزدن که با گریهشون رو نبینیم و از صداشون میفهمیدیم که در حال گریه کردن هستن. طبیعتا در این خانواده ها معمولا مادر هستش که اون بار اصلی رو به دوش میگیره و اهتمامی که ایشون داشتن برای درس خوندن ما، من حقیقتا باید تشکر بکنم و درود بفرستم بر روحشون. خب میدونین در اون زمان شاید خیلی اجازه نمیدادن روحانیون که دخترها درس بخونن، به دلیل خب شرایطی که در اونجا و در اون جو و در اون زمان حاکم بود. ایشون معلم میگرفتن که تو خونه بیان به خواهرای من درس بدن. خب من هنوز کوچیک بودم، دوره انقلاب به مرحله دبیرستان و اینها نرسیده بودم، اون زمانی که هنوز نرسیده بودم. ایشون به این شکل معلم میگرفتن و به صورت متفرقه اینها میرفتن امتحان میدادن و میرفتن با آموزش پرورش و رئیس آموزش پرورش صحبت میکردن تو اون منطقه که اجازه بده اینها حتی با پوشیه و با حجاب وارد بیان و درس امتحان بدن. خب اینها کاری نبود که به سادگی انجام بشه، واقعا پیگیری مستمر رئیشون بود که تا به این نتیجه رسید. البته باز هم در دوره قبل از انقلاب من مثلا خواهرم قبول شده بود دانشگاه، مدرک قبولیش رو پنهان میکرد کسی متوجه نشه این دانشگاه قبول شد. نه تنها وارد دانشگاه نشد به دلیل جو بدی که در دانشگاه ها بود و امکان این که خب حفظ کنه اون حریم هایی رو که بهش معتقد بود نبود، حتی میخواست کسی متوجه نشه که این یه نوع عیب محسوب میشد. و ایشون خب دید خیلی روشنی داشتن و دلشون میخواست که بچه ها پیشرفت کنن و الحمدلله خب موفق هم بودن.
با پیروزی انقلاب اسلامی کارنامه شما نشون میده که با نهادهای مختلف آغاز به همکاری کردید، از جمله آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بعثه مقام معظم رهبری در سازمان حج و همچنین دانشگاه ها، مجموعه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی حضرت عالی بوده. کمی بیشتر راجع به این فعالیت ها صحبت کنید.
ببینید اینکه کجا فعالیت کنیم خیلی برامون مهم نبود، میخواستیم ببینیم کجا نیاز هست. لذا همون اولی که جنگ شروع شد من یادمه که تو مسیر بودیم، من تازه خب خیلی زودم ازدواج کردیم، سال 59 بود، در دوران عقد بودم، همون ماه اول بود، رفته بودیم شیراز که خانواده و بستگان همسرم شیراز هستند و داشتیم برمیگشتیم که من تو اتوبوس متوجه شدم، خب موقع هنوز اخبار پخش نمیکرد که خرمشهر سقوط کرده، از کلامی که بین افراد رد و بدل شد که اصلا حالم دگرگون شد و گفتم دیگه امکان نداره من بتونم تو تهران یا تو قم بمونم و باید هر جور شده خودمون رو برسونیم به جبهه ها. خب خیلی هم تلاش کردیم به جبهه جنوب بریم، گفتن اصلا جبهه جنوب شرایط مساعدی نداره، هنوز کردستان درگیر بود بعد از اون برنامه شهید چمران که دیگه تونستیم از طرف مکتب توحید موافقت بگیریم که سریع خودمون رو با تعدادی از طلاب مکتب توحید برسونیم به کردستان. و اونجا خب در همین رفت آمدهایی که طلاب حوزه علمیه داشتن در اونجا شهید فهیمه سیاری شهید شد، چون ما با اسکورت می رفتیم می اومدیم و در یکی از کمین ها اسکورت ها رو مورد حمله قرار دادن. خب مورد حمایت بودن دیگه، کومولو و دموکرات به طور کامل از طرف عراق و نیروهای خارجی مورد حمایت بودند و هنوز پاکسازی به طور کامل صورت نگرفته بود. حدود 2 سال اونجا بودیم و بعد دیگه اومدیم، دیگه هر کاری که احساس میکردم از جهت فرهنگی میتونه کمکی باشه به مسائل انقلاب تلاش کردم که در اون مسیر اون چیزی که از دستم برمیاد بضاعت مزجاتی که داشتم رو در اختیار بگذارم. فکر نمیکنم کار مهم میکرده باشم و کار زیادی کرده باشم، در حد توانم بوده و در حدی که ازم میخواستن و امکانات در اختیار بوده حرکت کنیم. ولی دلم میخواسته هیچ وقت متوقف نمانم، یعنی در همون ایامی هم که کردستان بودم دوستانم در قم برام ضبط میکردن، درس ها رو میفرستادن اونجا به صورت نوار، مثلا الان نبود مجازی به این راحتی در اختیار باشه، با نوار گوش میدادم، برای امتحان ها میامدم امتحان میدادم و اونجا هم که خب مسئولیت هایی رو در بخش های مختلف داشتیم.
شما سال 56 مکتب توحید رفتید، یک طلبه جوان بودید در مکانی که به همت شهید قدوسی بنا نهاده شد و در واقع کسانی که در اون مکتب توحید رشد میکردن، بالندگی داشتن، اون زمان ها نامشون خیلی خیلی سر زبان ها بود، خیلی فعال بودند، در واقع هسته های مقاومتی بودند که انقلاب اسلامی روی کمکشون خیلی حساب میکرد. اولی مربیانی بودند که میرفتن مساجد شروع میکردن آموزش قرآن، با مردم از نزدیک در ارتباط بودند و حضرت علی هم یکی از اون نماینده ها بودید. بعد از 40 و اندی سال یک بانون به نمایندگی از آن دختران جوان طلبه‌ای که می‌خواستند انقلاب اسلامی رو شکل بدن الان حضور داره. فرصت دارید که چند دقیقه پیرامون اون روزها، اون شور و شعف، اون احساس‌ها با ما صحبت کنید.
ببینید اون حال و هوا اصلا قابل توصیف نیست، قابل این که به کلمات در بیاد و بتونیم اون رو به گونه ای به زبان بیاریم نیست. چیزهایی هست که درک میشه، با دل با جان درک میشه، هدفمندی هست در واقع در زندگی، جهت داشتن هست، عزت نفس هست، ارزشمندی و خود رو با ارزش دیدن هست، از این جهت که احساس میکنه آدم در مسیر یک هدف مقدس داره حرکت میکنه. خود حال و هوای مکتب توحید در اون روزها شاید هیچ قابل مقایسه با حوزه های علمی امروز نباشه و خیلی چیزهایی که شاید تو محیط های دینی اون زمان به دلیل اینکه نه مدرکی مطرح بود، نه مسائل مالی مطرح بود، نه موقعیت اجتماعی مطرح بود، یعنی در یک حالت کاملا در محاصره و زیر نظر و بدون امکانات، در این شرایط واقعا کسایی که می آمدن اونجا درس می خوندن کاملا مخلصانه درس می خوندن. یعنی من خودم بعد از دوره راهنمایی وقتی خواستم برم مکتب، همه مسئولین مدرسه با من مخالفت می کردن. خب به لطف خدا نمره های خوبی داشتم و میگفتن باید این رشته بری. حتی من میخواستم بیام، موقع رشته اقتصاد بود، میخواستم دوتا درس رو با هم بخونم، میخواستم درسی باشه که هماهنگ باشه، تجربه مقدار وقت بیشتری باید میذاشتم و میخواستم درس حوزه رو بخونم. اصرار داشتن که نه تو باید حتما یا تجربی بری یا ریاضی بری و مخالفت میکردن که من علوم انسانی وارد بشم. ولی با یه انگیزه دیگه، یعنی دنبال این نبودم که حالا یه موقعیتی میخوام بعدم داشته باشم، اون انگیزه روحی باعث شد که بریم توی این مسیر بریم و همه بچه ها با همین انگیزه تو مسجد اگه میرفتن با همین انگیزه بود، پشتیبانی جبهه اگه میرفتن با همین انگیزه بود. یادم وقتی که رفتیم کردستان، خب میخواستیم وصیت‌نامه بنویسیم، میگفتیم چی بنویسیم تو وصیت‌نامه‌مون، بعد فکر میکنیم میگن هر چی که بنویسیم به گونه‌ای داریم خودمون رو مطرح میکنیم، از وصیت‌نامه نوشتن پشیمون میشدیم، میگفتیم اینا داره طرح خودمون هست، پس بذار خالص باشه.
این من شیطانیست حضرت امامون زمان صحبت میکردن،
حالا دیگه نمیدونم
فکر این اعتقادها بودید شما. خب دوست داریم که بیشتر با دنیای درون شما و فضای خانوادگی حضرت عالی هم بیشتر آشنا بشیم و الان زمان اون رسیده که یک دری رو باز کنیم، پنجره رو باز کنیم به حیات خلوت زندگی شما.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور می‌کنیم
در حیات خلوت.